خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود. جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان رو سیاست گذاری ندارد. اصل این است که ما دلمان، جانمان، معرفتمان حقیقتا قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در اون تأمینه، آرامش روحی در اون هست، سکینه و اطمینان در اون هست، هم آسایش جسمانی در اون وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 26 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. تفسیر میگیم سوره بقره آیه 26.
ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
فرمك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. بهانه نگیرید، خداوند خجالت نمیشه مثل بزنه، پشه ریستر درشتر. و ما فوقها رو دو تا معنی کردن، یکی بالاتر از پشه، یکی ریستر از پشه. فوق پشه یعنی در ریزی، بسیاری از مشکلات رو مثل حل میکنه، یعنی مثل معقولات رو محسوس میکنه، طرف رو قانع میکنه. اجازه بده یک مثالی که همین امروز در دانشگاه داشتم براتون بزنم. مثلا در قرآن یه جا میگه جهنم تنگه، یه جا میگه جهنم گشاده. اونجا که میگه تنگه مکانن ضیقا، ضیق زیق تنگ، یه جا میگه جهنم بزرگه. ازش میپرسن پر شدی؟ میگه فتقول هل من مزید، بازم داری بفرست. اگر بازم داری بفرست یعنی جا هست تو جهنم، اگر مکانن ضیقا جا نیست، بالاخره جا هست یا جا نیست، تضاده. با یه مثال من اینو عرض کنم که حالا این مثلا از امامه. امام فرمود که شما میخی که به دیوار میکوبی جا میخ تنگه، اما اگر از دیوار بپرسی جا میخ داری، میگه بازم میخ داری فرو کن. یعنی دیوار جای میخای زیادی داره، با اینکه هر میخی به خودی خود جاش تنگه. پس هم میشه گفت برای جهنم می جا تنگه، هم میشه گفت جهنم جاهای زیادی داره. دیوار جای زیادی داره، اما برای هر میخی هم تنگه. بحث قرآن بحث هدایته، برای هدایت هم مربی حق داره مثل بزنه دیگه. حالا چرا به این مثل نزدی به اون مثل زدی؟ اینا دیگه معلوم میشه بهانه‌گیریه. میگفتن چرا خداوند به عنکبوت و به مگس مثل زده؟ میگه خداوند میخواد چیزی از شما بده، در مثل گیر ندید، بهانه نگیرید. فاما الذين امنوا، اونایی که ریگی به کفششون نیست، اهل ایمانن، کوردل نیستن، اینا فیعلمون انه الحق، چیزی یاد میگیرن. فیعلمون انه الحق من ربهم. و اما الذين كفروا، اما اونایی که کافرن، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، خدا چی اراده کرده از این مثل؟ مثلا ساده نگیرید. در سوره عنکبوت آیه 43 میفرماد که و تلک الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالم. علما هستن که ریشه مثلا رو میبینن. شما خیلی مثلا ساده نگیرید. گاهی مثلا اوف اینقدر عمیقه. مثلا یه مثل ساده هست در حدیث که حضرت فرمود المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن بر مؤمن مثل آینه، مؤمن آینه مؤمنه. شما میدونید چقدر عمیقه. این یه مثل ساده است، خیلی مثلا ساده نگیرید. بعد میفرماد که یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. با همین قرآن یا با همین مثلها یه عده راه پیدا میکنن، یه عده منحرف میشن. خب این که خداوند گفته یضل بهی کثیرا، خدا گمراه میکنه، میگه خدا شیطان رو لعنت میکنه بده که چرا گمراه میکنی مردم و خودش باید گمراه کنه. خدای همه پیغمبر برای هدایت رسیده، بعد خودش بیاد گمراه کنه. خدا به ما دستور داده مردم هدایت کنیم، خودش بیاد گمراه کنه. خدا که گمراه نمی کنه. این که میگه گمراه میکنه و ما یضل بهی الا الفاسقین، این فسقش باعث میشه که خدا اینو به حال خودش رها میکنه و گمراه میشه. کما اینکه میفرماد و یهدی بهی کسی را، یه دیر خدا هدایت کنه. خدا اینطور نیست که خدا هر کسی بخواد الکی هدایت کنه. خدا هدایت میکنه کیا؟ گروهی که در خطن دوست دارن. بعضی هم گمراه میکنه کیا؟ کسانی که خودشون با اراده راه فسق میرن. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد
فرجه. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. تا فرصتی دوباره که باز هم به جمع مهربان شما میپیوندیم، همه شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تأکید ایران بر ضرورت پایبندی طالبان به تعهدات خود در خصوص حقابه. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با وزیر داخلی پاکستان، منطقه با دشمنان و چالش‌های مشترکی مواجه است. و افزایش شمار شهدای حملات مجدد رژیم اسرائیل به غزه به 63 تن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان می کنم. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران بر همکاری حکومت طالبان برای حل مسائل دو جانبه از جمله حوزه‌های آب و مرز تأکید کرد. کاظم غریب‌آبادی دیروز در سومین و آخرین روز سفرش به کابل در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما تأکید کرد در کنار همکاری‌های مختلف با قضایی، انتقال محکومین، حوزه‌های آب و مرزهای مشترک همکاری داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در کنار همکاری های مختلفی که با افغانستان داریم، برخی از مسائل رو هم داریم، از جمله در حوزه غذایی و انتقال محکومین، در حوزه آب و در حوزه مرز. این سفر با تمرکز بر این سه موضوع در واقع انجام شد. ما همون گونه که میدونید در خصوص مسائل آبی معضلاتی رو در واقع داریم. ما هم معاهده داریم با افغانستان، معاهده راجع به هیرمند از سال 1351 که بحث حقابه مطرح هست، بحث تالاب ها رو داریم، تالاب و همون حقابه های محیط زیستی، بحث حریر رود رو داریم و بحث تامین آب شرب در واقع برای منطقه خراسان. خب اینها موضوعاتی است که ما در واقع با افغانی ها داریم. همواره هم تفاوت نظرهای مختلفی وجود داشت و از اون ور هم انتظارات هم مردم و هم دولت جمهوری اسلامی ایران که باید ما شاهد یک همکاری کامل از سوی در واقع افغانستان باشیم. دولت‌های مختلف ما این بحث رو در واقع باهاشون داشتیم. الان هم همین هست. ما اعتقادمون این هستش که باید سطح همکاری از سوی در واقع دولت افغانستان افزایش پیدا بکنه در خصوص این مسائل. اینها موضوعاتی نیست که ما از کنارش به سادگی بخوایم عبور بکنیم. اینها در واقع اقتصاد مردم ما، حیات و زندگی اونها وابسته هست. برخی از اونها در برخی از مناطق با آبی که در واقع از سمت افغانستان تامین میشه و این هم چیزی نیست که ما بخوایم گدایی بکنیم. این حق ما هست. ما معاهده داریم. اینها تعهداتی دارن و باید تعهداتشون در واقع انجام بشه در این زمینه. ما شاهد همکاری هم هستیم. در جریان همین سفر صحبتی هم که داشتیم، قرار این شدش که در واقع جلسه کمیساران آب که معاونین وزارت نیرو و انرژی دو کشور هستن بلافاصله با فاصله خیلی کمی از این نشست برگزار بشه و این موضوعات مختلف فنی رو با دقت و یک دقتی بیشتر به یک رویکرد همکاری گرایانه بررسی کنن. ما اعتقادمون این هست و باورمون این هستش که انشالله مقامات افغانستان در این زمینه همکاری خواهند کرد، چون از طریق همکاری هست که ما میتونیم این مسائل رو حل و فصل بکنیم. در خصوص مرز هم ببینید، بالاخره ما البته مرزهامون مرزهای تثبیت شده است با افغانستان. یه چند نقطه اختلافی در واقع داریم. این همکاری ها برای تعیین تکلیف این نقاط ابهام و همچنین نوسازی علائم مرزی سالیان سال بود که متوقف شده بود، حالا به هر دلیلی. منتها ما همواره در واقع خواهان این بودیم که باید از جمله و به ویژه این بحث نوسازی باید از سرگیری بشه. از سوی دیگر هم خب ما پروژه دیوار انسداد رو داریم، که شروع به ساخت شده و این برای ما بسیار مهم هست. ما این موضوعات رو هم با وزیر سرحدات افغانستان مورد بحث و بررسی طولانی به مدت یک روز در جلسات صبح و عصر قرار دادیم و تفاهمات خوبی دست پیدا کردیم. از جمله این که در واقع گفتگوهای حقوقی و فنی ما برای اثرگیری پروژه نوسازی مرز بلافاصله در کمتر از 4 هفته آغاز خواهد شد و اون چند نقطه ابهام و اختلاف رو هم تفاهم داریم که ظرف 3 هفته تیم‌های فنی حقوقی ما بررسی بکنن و در واقع حل و فصل بکنن. این موجب خواهد شد که در واقع همکاری‌های مرزی دو کشور گسترش پیدا بکنه. از سوی دیگر موضوع بحث قاچاق مواد مخدر، بعضن قاچاق انسان و همچنین در واقع بحث تروریسم و اینها هم مطرح هست از طریق مرز، وقتی اگر کنترلی بر مرز نباشه. البته مسئولیت اصلی با دولت افغانستان هست. این رو هم ما در جلسه با وزیر سرحدات مورد بحث و بررسی قرار دادیم و درخواست کردیم که اقدامات و تدابیر شدید و گسترده‌ای رو اتخاذ بکنن در رابطه با جلوگیری از این معضلاتی که خدمتتون عرض کردم. در حوزه همکاری‌های قضایی هم خب می‌دونید ما چند هزار بالاخره افغانی در زندان‌ها هستن به دلیل جرائمی که مرتکب شدن. ما معاهده انتقال محکومین با افغانستان داریم، همچنان که معاهده استرداد مجرمین هم داریم. خب این هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که وفق معاهده ما در واقع بتونیم بحث انتقال محکومین رو از سر بگیریم. بالاخره اونهایی که شرطشو دارن میتونن بیان در خود زندان‌های افغانستان مدت زندان خودشون رو سپری بکنن. برخی از مجرمین هم داریم که در واقع عموما اینها مجرمین افغانی هستن که جرائم رو مرتکب شدن، متوالی شدن به کشور خودشون. ما تقاضای استرداد داریم. ما درخواست کردیم که باید یک همکاری مناسبی از سوی طرف افغانی در این زمینه دریافت بکنیم. اگر آنها خواهان انتقال محکومین هستن با در حوزه استعداد مجرمین با ما همکاری جدی داشته باشن. یه چند نفر هم زندانی ایرانی داریم، نمیدونم شاید کمتر از انگشتان دو دست باشه. این رو هم ما از دوستان افغانی و همکاران افغانی دعوت کردیم که مشخصات اینا رو کامل به ما بدن و اونهایی که خودشون مایل هستن برگردن به زندان‌های ایران برای طی دوران محکومیتشون اینها رو بلافاصله منتقل کنن. و مشخصا هم یک کیسی داشتیم که یک کیس در واقع هست ایرانی هایی بود که اینجا حالا خبرنگار بود ظاهرن و این هم بازداشت شد. این هم مطرح کردیم و قول دادن که بلافاصله اینا هم تعیین تکلیف بکنن و ما در چارچوب انتقال بتونیم ایشون رو هم منتقل بکنیم.
در نشست تجاری بین افغانستان و قزاقستان، سکتور خصوصی افغانستان 15 قرارداد به ارزش 360 میلیون دلار را امضا کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات افغانستان در قزاقستان و امضای 15 قرارداد در نشست تجارتی بین دو کشور. در نشست تجارتی بین افغانستان و قزاقستان، سکتور خصوصی افغانستان 15 قرارداد به ارزش 360 میلیون دلار را امضا کرد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در رأس یک هیئت به خاطر افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات افغانستان و نشست‌های تجارتی به قزاقستان سفر نموده، می‌گوید که به دوام این نشست‌ها 15 قرارداد و تفاهم‌نامه از سوی سکتور خصوصی به امضا رسید. عزیزی نشست‌ها را موفقیت آمیز توصیف نموده گفت:
کنفرانس تواصل تجارتی داشتیم، نشست‌های بی تو بی داشتیم و مذاکرات همراه بزرگای قزاقستان داشتیم. الحمدلله خیلی با موفقیت و برنامه‌های خوبی پیش رفت و با موافقت انجامید. در حدود تقریبا 15 قرارداد و تفاهم امضا کردن سکتور خصوصی ما و مقدار تقریبا 360 میلیون دلار حجم قراردادهای ما بود.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت اضافه می‌کند که سرمایه گذاران قزاقستانی وعده سپردند که در راه آهن و بخش صنعت در افغانستان سرمایه گذاری می‌کنند. عزیزی:
جانب قزاقستان به خاطر سرمایه گذاری در بخش خط آهن و در برنامه‌های تولیدی و صنعتی و پارک‌های صنعتی الحمدلله یک پروگرامی دارند که در افغانستان همکاری بکنند، سرمایه گذاری بکنند و با برادرای افغان خود بخواهند می‌خواهند که افغانستان باید در هر حالی که میباشه به پای خود باید استاد شود.
این 15 قرارداد در نشست تجاری افغان قزاق در قزاقستان به امضا رسید. همچنان نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان برای 3 روز با حضور وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و مقامات قزاقستان و هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانایی‌های تولیدی محصولات و تولیدات صنعتی افغانستان تدبیر گردیده است. حکومت طالبان رابط خوب با کشور قزاقستان دارد و شماری از کالاها از جمله گندم و آرد را از قزاقستان وارد می‌کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با وزیر داخلی پاکستان گفت منطقه امروز با دشمنان و چالش‌های مشترک مواجه است. اسلامی کنم منطقه امروز با دشمنان و چالش‌های مشترک مواجه است و پاسخ به این تهدیدات نیازمند اقدامات ملموس هماهنگ و همه‌جانبه میان کشورهای مسلمان است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در محل شورای عالی امنیت ملی میزبان سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و هیئت بلندپایی همراه او بود. این دیدار در فضای صمیمی و در عین حال راهبردی برگزار شد و محور اصلی گفتگوها چشمانداز ارتقای روابط دو جانبه در سطحی عمیق‌تر و راهبردی‌تر بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار با تاکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان در معادلات منطقوی گفت روابط میان تهران و اسلام آباد ظرفیت آن را دارد که از سطح همکاری‌های جاری فراتر رفته و به سطح یک شراکت راهبردی پایدار ارتقا یابد. و در ادامه با اشاره به پیمان راهبردی اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی این توافق را گامی هوشمندانه و مثبت در برابر تهدیدات مشترک توصیف کرد و افزود منطقه هست و پاسخ به این تهدیدات نیازمند اقدامات ملموس هماهنگ و همه‌جانبه میان کشورهای مسلمان است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین بر ضرورت تعمیق همکاری ها در حوزه های امنیتی، دفاعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی تاکید کرد و از مواضع دولت پاکستان در جریان جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی قدردانی نمود و آن را نشانه ای از درک مشترک نسبت به واقعیت های راهبردی منطقه دانست. وزیر داخلی پاکستان نیز در این دیدار با تاکید بر پیوندهای ریشه‌دار تاریخی، فرهنگی و امنیتی میان دو ملت گفت ایران برای پاکستان کشوری دوست، برادر و شریک است. اسلام آباد خواهان ایرانی قوی، باثبات و پیشرو است. در پایان این گفتگو طرفین با بررسی آخرین تحولات منطقه بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های راهبردی و تکیه بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل منطقوی و امنیتی تأکید کردند. همچنین افزایش سطح مبادلات تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی دو کشور از محورهای این دیدارها بود. و منابع پزشکی در غزه گزارش دادند که در پی نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی شمار شهدای حملات هوایی به نوار غزه به 63 تن رسید. منابع شفاخانه غزه گزارش دادند که در حملات هوایی اسرائیل به چندین منطقه از نوار غزه 63 فلسطینی از جمله 24 طفل شهید و بیش از 50 نفر زخمی شدند. یک منبع در شفاخانه العوده غزه گفت که در حمله اسرائیل به منزل شخصی در اردوگاه النصیرات 8 تن از جمله 4 طفل شهید شدند. همچنین یک منبع در شفاخانه شفای غزه نیز اعلام کرد که در حمله اسرائیل به یک با منزل مسکونی دیگر در منطقه تل الهوا در جنوب غرب شهر غزه نیز یک مادر به همراه نوزاد دخترش شهید شدند. رژیم صهیونیستی با نقض توافق آتش بس در غزه 3 شنبه شب بار دیگر مناطقی از نوار غزه را هدف حملات سنگین هوایی قرار داد. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی دستور حمله به غزه را صادر کرد. دفتر صدر اعظمی رژیم صهیونیستی 3 شنبه شب اعلام کرد که وی در پی کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در رفح دستور حملات قوی فوری به غزه را صادر کرده است. اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم نیز با تهدید جنبش مقاومت تهدید کرد حماس هزینه گزافی را بابت حمله به نظامیان اسرائیلی در غزه و نیز نقض توافق رأی بازگرداندن اجساد خواهد پرداخت. کاتس گفت حمله امروز حماس به نظامیان ما در غزه یک نقض فاحش بود و اردو با قدرت به آن پاسخ خواهد داد. تأکید ایران بر ضرورت پایبندی طالبان به تعهدات خود در خصوص حقابه. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با وزیر داخلی پاکستان، منطقه با دشمنان و چالش‌های مشترک مواجه است. و افزایش شمار شهدای حملات مجدد رژیم اسرائیل به غزه به 63 تن. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان پس از بنبست مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی علیه افغانستان با پاسخ سخت و مستقیم روبرو خواهد شد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد تا کنون در برابر هیچ قدرتی سرخم نکرده ایم و پاسخ ما چنان خواهد بود که برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت باشد. قانع گفت درست است که ما سلاح اتمی نداریم، اما اگر پاکستان حمله کند تلافی خواهیم کرد و اگر کابل هدف قرار گیرد اسلام آباد هدف بعدی ما خواهد بود. در همین حال منابعی به شبکه آریانا گفتند که هیئت پاکستانی که برای گفتگو با هیئت طالبان به ترکیه رفته بود حوالی ساعت 12 ظهر دیروز بدون دستیابی به هیچ نتیجه مشخصی محل مذاکرات در استانبول را ترک کرده است. در این باره همکارم زهرا سلطانی نظرات محمد جواد برهانی آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. بر اساس گزارش ها مذاکرات میان هیئت های افغانستان و پاکستان برای دستیابی به آتش‌بس پایدار با اختلاف نظر جدی میان دو طرف روبرو شده است و جانب پاکستانی میز مذاکره را ترک کرده است. بر اساس گزارش رسانه های داخلی، هیئت پاکستانی اعتراف کرده که با یک کشور خارجی توافقنامه ای در زمینه انجام حملات هوایی به افغانستان امضا کرده و به همین دلیل قادر به جلوگیری از این حملات نیست. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای محمد جواد برهانی آگاه مسائل سیاسی. سلام بر شما. در اول فکر میکنید چرا دور دوم مذاکرات بین کابل و اسلام آباد پس از 3 یا 4 روز متوالی گفتگو و بنبست خورده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مذاکره پاکستان با طالبان، اینکه این مذاکره به بنبست رسیده، به نظرم یک مقدار فراتر ما می توانیم اون رابطه پاکستان و افغانستان را در نظر بگیریم. با توجه به حمایت همه جانبه ای که پاکستان از طالبان داشتند و انتظار نداشتند که طالبان حرفه های پاکستان را نشنود و در مقابل پاکستان بیستد، این برایش غیر قابل تحمل بود. لذا شاید به صورت کلی تر بتوان گفت که اصلا پاکستان سیاست خود را در قبال طالبان تغییر داده و این هم شاید با هماهنگی آمریکا باشد و منازعات و جنگ‌های مکرری که انجام شدن به خصوص در این اواخر هم شاید ربطی به سطح جهانی و بین المللی و آمریکا اینا هم داشته باشه. حالا این یک تحلیله. اما رابطه پاکستان و افغانستان همیشه تنش آلود بوده، یک واقعیت از بعد به تأسیس پاکستان. مسئله خط دیورند یکی از مسئله خیلی عمده و اساسیه که همیشه باعث تنش بین دو کشور شده. مسئله آب یک واقعیت که مهار آب در افغانستان برای پاکستان خوشایند نیست، همان گونه ای که برای بقیه همسایه ها خوشایند نیست. مسئله تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان یک مسئله جدیه و واقعیت هم داره. تحریک طالبان پاکستان در زمانی که طالبان با حکومت جمهوری در نبرد و جهاد بودند به تعبیر خودشان همیشه حمایت کردند، حمایت نظامی کردند، حمایت فیزیکی کردند، حمایت معنوی کردند. و حالا با این که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده، همین انتظار را تحریک طالبان پاکستان داره که افغانستان یا طالبان افغانستان حمایت کنه از طالبان پاکستان. و برای تحریک طالبان پاکستان هم یک انگیزه ایجاد کرد وقتی مشاهده کردند که طالبان در افغانستان قدرت را گرفت و موفق شدن. این انگیزه تحریک طالبان پاکستان را هم بالا برد. پاکستان اصلا انتظار این نداشت که روزی طالبان در کنار هند قرار بگیرد. هند که دشمن دیرین پاکستان است. این مسائل همه دست به دست هم داده تا مشکلی بین پاکستان و طالبان زیاد بشه و این مذاکره هم به بنبست برسه.
درست، در حالی که هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده، مقامات پاکستانی و حکومت طالبان یکدیگر تهدید هم فکر میکنید در صورتی که این مذاکرات نتیجه نداشته باشد و آتش بس از سوی پاکستان نقض شود، و دیدگاه شما وضعیت میان افغانستان و پاکستان به کجا کشیده خواهد شد؟
تهدیدهایی که طالبان و طرف پاکستانی همدیگر را می کند، یک چیزی طبیعی هم مصرف داخلی داره برای هر کدومش، و همین که نمی خواهد کتا بیایه و همین که می خواهد در این مذاکره هم امتیاز بگیره. اما سرانجام به نظرم این که جنگی طولانی مدت بشود این بعیده، با توجه به امکاناتی که در اختیار دو کشور اصلا همسان نیست و در یک سطح نیست. یعنی پاکستان امکانات نظامی و نیروهایی که داره به مراتب بالاتره، یک کشور اتمی هست و البته خب به هیچ وجه استفاده نمی کنه از این سلاح اتمی، اما در کل امکانات نظامی پاکستان فراتره. اگر این با همکاری و همیاری آمریکا هم باشه، حالا ما به نظر می رسد و شاید این یک تحلیلی باشه که اگر نقشه کلانی صورت بگیره، ممکنه همون گونه ای که در مورد سقوط مجاهدین ما دیدیم، در مورد سقوط جمهوریت ما دیدیم یا شوروی دیدیم، ممکنه این سناریوی باشه که آمریکا اون را نوشته باشه و آهسته آهسته به سمت این بره که ممکنه طالبان را از افغانستان خارج کنه. این هم یک حرفی است که میتوان روش تأمل کرد. اما اگر وضعیت به همین صورت پیش بره و اگر پشت صحنه اون طرح و نقشه های کلانتر نباشه، به نظرم جنگ جدی بین پاکستان و طالبان صورت نخواهد گرفت. مثلا انجام یک مذاکره نسبی بین دو کشور صورت خواهد گرفت و تفاهم نسبی خواهد رسید، هرچند برای هر دو طرف ممکنه ایدئال نه.
بله، خب فکر میکنید که راه حل این تنش ها در چی است؟ در همین حال ایران اعلام آمادگی کرده برای حل تنش‌های با وجود آمده میان کابل و اسلام آباد به دیدگاه شما در شرایط کنونی کشورهای همسایه و منطقه چه نقشی را میتونن ایفا بکنند؟
در طول تاریخ سیاسی افغانستان هم به خصوص در طی نیم قرن اخیر که جنگ های فراوان صورت گرفته، کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران نقشی بسیار برجسته در تحولات و در تغییراتی که در افغانستان اتفاق افتاده داشته. در این قسمت هم اگر ما بازم تاکید میکنم، اگر اون نقشه کلانی که پشت پرده ممکنه باشه و ما به خبر از اون هستیم، اگر اون نقشه نباشه، نقشه کلانی جهانی، این که ایران و ترکیه بتونه مشکلات بین پاکستان و افغانستان را حل کنه، اینا اگر اراده جدی کنه قطعا این توان را داره و در امکانش هست و این مذاکره از این بنبست و از این حالت نجات پیدا میکنه و یک راه حلی حتما برای این مسئله پیدا خواهد.
تشکر شما جناب آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبانی شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
همایش سه روزه علمی و تحقیقاتی با عنوان افغانستان آری از مواد مخدر در دانشگاه هلمند برگزار شد. آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
همایش علمی و تحقیقاتی تحت نام افغانستان آری از مواد مخدر در پوهنتون ولایت هلمند در جنوب افغانستان برگزار گردید. برگزار کنندگان این همایش میگوید با ارائه ده ها مقالات علمی و تحقیقی در این همایش راههای جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنان راهکارهای آگاهی دهی به مردم نشاندهی خواهد شد. در این همایش سه روزه علمی و تحقیقی از تمام پوهنتون‌های خصوصی و دولتی کشور ده ها تن از نمایندگان و اساتید حضور دارند. عبدالباری حنزله سخنگوی پوهنتون هلمند میگوید در مجموع نزدیک به 200 مقالات علمی و تحقیقی با ادرس این همایش علمی ملی از داخل و خارج از کشور فرستاده شده بود که از جانب کمیته توظیف شده 147 مقالات مورد تایید قرار گرفت که 50 مقالات آن ظرف 3 روز در این همایش ارائه خواهد شد.
کمیته او د وزارت کمیته د خاص خیو سلوت سلویش مقاله تایید سولې چې دغه مقالو څخه بیا 50 مقاله ته هلمند پوهنتون کې د درو ورځې فریان کې وړاندې کیږي.
شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات لري در سخنرانی خوش در این همایش از اساتید پوهنتون ها و علمای دینی اشتراک کننده خواست تا برای نجات افغانستان از این پدیده منفی پروسه آگاهی دهی را تقویت نموده و اساس مستحکم را برای مبارزه با مواد مخدر، تولید، قاچاق و استعمال آن بگذارند.
او در نمایندگی کنفرانس دی ما متقاضا را د ټول علمای کرام مسستدت حاضر دي او خپل ځای کې اوس خبر را
اشتراک کنندگان این همایش علمی و تحقیقی میگویند در صورتی که راه ها و پیشنهادهایی که در این مقالات علمی ارائه میگردد در عمل پیدا شود، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تقویت یافته و سطح آگاهی مردم بلند خواهد رفت.
خپل هغه برخو کې چې پالیسی جوړوي د دین استفاده وکړي او حاکم چارواکي د دې د تطبیق لپاره رښتینی اقدامات وکړي.
این همایش سه روزه علمی و تحقیقی در ولایت جنوبی هلمند، جایی که یک زمان مرکز بزرگ تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در جهان بود، برگزار گردیده است. اما گفته می شود که اکنون میزان تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت به حد صفر رسیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. زورتان بخیر.
وقتان بخیر و همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستید. به ساعت 12:30 با وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس و تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید ایران بر ضرورت پایبندی طالبان به تعهدات در خصوص حقابه. و گسترش آموزش و کسب و کار آنلاین در افغانستان. مطیع الحق خالص رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان با احمد رضا لاهیجانزاده معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران و هیئت همراه دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات احمد رضا لاهیجانزاده پیام شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران را به مولوی خالص ابلاغ و از او برای سفر به ایران دعوت کرد. معاون سازمان محیط زیست ایران همچنین از همکاری کامل تهران با کابل در زمینه مقابله با تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی، همکاری‌های دو جانبه، تبادل تجارب و آموزش نیروهای انسانی اطمینان داد. مولوی خالص هم در این دیدار از سفر رسمی به ایران در فرصت مناسب استقبال کرد و افزود افغانستان به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب دید و نیازمند همکاری است. در روزهای اخیر هیئت‌های مختلف ایران و افغانستان سفرهای متقابلی به دو کشور داشتند. کاظم غریب آبادی در سومین و آخرین روز سفرش به کابل در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که در کنار همکاری‌های مختلف با افغانستان در برخی مسائل مثل حوزه‌های قضایی، انتقال محکومین، حوزه‌های آب و مرزهای مشترک همکاری داریم. وی با اشاره به معاهده حقابه میان افغانستان و ایران که در سال 1351 منعقد شده گفت در خصوص مسائل آب، بحث تالاب و هامون، بحث هریرود و تامین آب شرب مردم از جمله معضلاتی است که در حوزه آب با افغانستان داریم. غریب آبادی با بیان ای که همواره تفاوت دیدگاه در حوزه‌های اختلافی یاد شده وجود داشته گفت
ما همون گونه که میدونید در خصوص مسائل آبی معضلاتی رو در واقع داریم. ما هم معاهده داریم با افغانستان، معاهده راجع به هیرمند از سال 1351 که بحث حقابه مطرح است، بحث تالاب‌ها رو داریم، تالاب و هامون، حقابه‌های محیط زیستی، بحث هریرود رو داریم و بحث تامین آب شرب در واقع برای منطقه خراسان. خب اینها موضوعاتی است که ما در واقع با افغانی ها داریم. همواره هم تفاوت نظرهای مختلفی وجود داشت و از اون ور هم انتظارات هم مردم و هم دولت جمهوری اسلامی ایران که باید ما شاهد یک همکاری کامل از سوی در واقع افغانستان باشیم. دولت‌های مختلف ما این بحث رو در واقع باهاشون داشتیم. الان هم همین هست. ما اعتقادمون این هستش که باید سطح همکاری از سوی در واقع دولت افغانستان افزایش پیدا بکنه در خصوص این مسائل. اینها موضوعاتی نیست که ما از کنارش به سادگی بخوایم عبور بکنیم. اینها در واقع اقتصاد مردم ما، حیات و زندگی اونها وابسته هست. برخی از اونها در برخی از مناطق با آبی که در واقع از سمت افغانستان تامین میشه و این هم چیزی نیست که ما بخوایم گدایی بکنیم. این حق ما هست، ما معاهده داریم، اینها تعهداتی دارن و باید تعهداتشون در واقع انجام بشه. در این زمینه ما شاهد همکاری هم هستیم. در جریان همین سفر صحبتی هم که داشتیم قرار این شدش که در واقع جلسه کمیسران آب که معاونین وزارت نیرو و انرژی دو کشور هستند بلافاصله با فاصله خیلی کمی از این نشست برگزار بشه و این موضوعات مختلف فنی رو با دقت و یک دقت بیشتر به یک رویکرد همکاری گرایانه بررسی کنم. ما اعتقادمون این هست و باورمون این هستش که انشالله مقامات افغانستان در این زمینه همکاری خواهند کرد، چون از طریق همکاری هست که ما میتونیم این مسائل رو حل و فصل بکنیم.
کاظم غریب‌آبادی در ادامه تأکید کرد که درخواست حقابه ایران از مقامات حکومت طالبان از مطالبات جدی ما بود و البته از طرف مقابل هم قول مساعدت و همکاری داده شد.
ببینید، ما به صورت جدی این مطالبه را از اینها تقاضا کردیم و به نوعی هم گفتیم که همکاری یک موضوع دوسویه هست، این گونه نیستش که فقط ما همکاری بکنیم در برخی از حوزه ها. انتظار ایران این هستش که همون میزان همکاری رو در حوزه آب هم ایران باید دریافت بکنه. ما طبیعتاً ناچار خواهیم بود که در خصوص همکاری هامون یک رویکرد جامع در پیش بگیریم در این زمینه. این نکته اول است. نکته دوم، البته مقامات زیربط آب در افغانستان در جلسه که من داشتم این قول رو دادن که با یک رویکرد همکاری گرایانه در نشست بعدی کمیسران آب این مسائل مورد بحث و بررسی قرار بگیره. البته اینها اذعان میکنن که خب الان افغانستان هم با خشکسالی مواجه است، با کم آبی مواجه است. ما بهشون میگیم که خب این لازمش این هستش که همکاران فنی ما هم بیان و بررسی بکنن به ویژه در برخی از سطح ها و این گفته ها رو تایید کنن. اگه تایید کردن که ما که با هم دعوا نداریم، یعنی بتونیم یک اعتماد متقابل در واقع ایجاد بشه. در هر صورت اینها موضوعات همکاری هست و من این حس عمومی رو در واقع در حوزه‌های مختلف دریافت کردم که خواهان همکاری هستن و طبیعتاً ما هم در واقع نگاه خواهیم کرد که ببینیم این همکاری برای مردم ما هم منافعی طبیعتاً باید داشته باشه.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات خود با حکومت طالبان درباره اختلافات مرزی نیز گفت این اختلافات مرزی را از طریق تعیین تکلیف مرزها میشه حل کرد و ما همچنین از سرگیری طرح نوسازی علایم مرزی را مورد تأکید قرار دادیم.
در خصوص مرز هم ببینید، بالاخره ما البته مرزهامون مرزهای تثبیت شده است با افغانستان. یه چند نقطه اختلافی در واقع داریم. این همکاری ها برای تعیین تکلیف این نقاط ابهام و همچنین نوسازی علائم مرزی سالیان سال بود که متوقف شده بود، حالا به هر دلیلی. منتها ما همواره در واقع خواهان این بودیم که باید از جمله و به ویژه این بحث نوسازی باید از سرگیری بشه. از سوی دیگر هم خب ما پروژه دیوار انسداد رو داریم که شروع به ساخت شده و این برای ما بسیار مهم هست. ما این موضوعات رو هم با وزیر سرحدات افغانستان مورد بحث و بررسی طولانی به مدت یک روز در جلسات صبح و عصر قرار دادیم و تفاهمات خوبی دست پیدا کردیم. از جمله این که در واقع گفتگوهای حقوقی و فنی ما برای از سرگیری پروژه نوسازی مرز بلافاصله در کمتر از 4 هفته آغاز خواهد شد و اون چند نقطه ابهام و اختلاف رو هم تفاهم داریم که ظرف 3 هفته تیم‌های فنی حقوقی ما بررسی بکنن و در واقع حل و فصل بکنن. این موجب خواهد شد که در واقع همکاری‌های مرزی دو کشور گسترش پیدا بکنه.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران همچنین بیان داشت که حکومت افغانستان در خصوص جلوگیری از قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و عبور تروریست‌ها به ایران مسئولیت دارد و ما خواستار تقویت و تشدید تدابیر مرزی از سوی حکومت افغانستان شدیم.
از سوی دیگر موضوع بحث قاچاق مواد مخدر، بعضن قاچاق انسان و همچنین در واقع بحث تروریسم و اینها هم مطرح هست از طریق مرز. وقتی اگر کنترلی بر مرز نباشه، البته مسئولیت اصلی با دولت افغانستان هست. این رو هم ما در جلسه با وزیر سرحدات مورد بحث و بررسی قرار دادیم و درخواست کردیم که اقدامات و تدابیر شدید و گسترده‌ای رو اتخاذ بکنن در رابطه با جلوگیری از این معضلاتی که خدمتتون عرض کردم. در حوزه همکاری های قضایی هم خب میدونید ما چند هزار بالاخره افغانی در زندان ها هستن به دلیل جرائمی که مرتکب شدن. ما معاهده انتقال محکومین با افغانستان داریم، همچنان که معاهده استرداد مجرمین هم داریم. خب این هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که وفق معاهده ما در واقع بتونیم بحث انتقال محکومین رو از سر بگیریم. بالاخره اونهایی که شرایطشو دارن میتونن بیان در خود زندان‌های افغانستان مدت زندان خودشون رو سپری بکنن. برخی از مجرمین هم داریم که در واقع عموما اینها مجرمین افغانی هستن که جرائم رو مرتکب شدن، متوالی شدن به کشور خودشون. ما تقاضای استرداد داریم. ما درخواست کردیم که باید یک همکاری مناسبی از سوی طرف افغانی در این زمینه دریافت بکنیم. اگر اونها خواهان انتقال محکومین هستن با در حوزه استرداد مجرمین با ما همکاری جدی داشته باشن. یه چند نفر هم زندانی ایرانی داریم، نمیدونم شاید کمتر از انگشتان دو دست باشه. این رو هم ما از دوستان افغانی و همکاران افغانی دعوت کردیم که مشخصات اینا رو کامل به ما بدن و اونهایی که خودشون مایل هستن برگردن به زندان‌های ایران برای طی دوران محکومیتشون اینها رو بلافاصله منتقل کنن. و مشخصا هم یک کیسی داشتیم که یک کیس در واقع ایرانی‌هایی بود که اینجا حالا خبرنگار بود ظاهرا و این هم بازداشت شد. اینا مطرح کردیم و قول دادن که بلافاصله اینا تعیین تکلیف بکنن و ما در چارچوب انتقال بتونیم ایشون رو هم منتقل بکنیم.
سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان پس از بن‌بست مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی علیه افغانستان با پاسخ سخت و مستقیم روبرو خواهد شد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان روز گذشته در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد تا کنون در برابر هیچ قدرتی سرخم نکرده این و پاسخ ما چنان خواهد بود که برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت باشد. خانه گفت درست است که ما سلاح اتمی نداریم، اما اگه پاکستان حمله کنه تلافی خواهیم کرد و اگه کابل هدف قرار بگیره اسلام آباد هدف بعدی ما خواهد بود. در همین حال منابعی با شبکه آریانا گفتند که هیئت پاکستانی که برای گفتگو با هیئت طالبان به ترکیه رفته بود حوالی ساعت 12 ظهر دیروز بدون دستیابی به هیچ نتیجه مشخصی محل مذاکرات در استانبول را ترک کردند. این اظهارات در حالی مطرح میشه که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر هشدار داده بود که در صورت شکست مذاکرات احتمالاً درگیری آشکار رخ خواهد داد. منابع نزدیک به روایت کاملاً متفاوتی از علت شکست مذاکرات دارند. جان چکزی وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان تاکید کرده که هیئت طالبان با سه جناح متضاد از قندهار، کابل و خست وارد جلسه شده و اختلافات داخلی کابل روند گفتگو را از مسیر اصلی خارج کرده. در مقابل رسانه‌های رسمی تحت کنترل طالبان از جمله تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرده که هیئت طالبان تمام تلاش خودشان برای گفتگوهای سازنده با کار گرفته، اما طرف پاکستانی تحت تأثیر حلقه‌های خاص نظامی از مذاکره عقب نشینی کرده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. در حاشیه مجمع تجاری افغانستان و قزاقستان در شهر شیمکنت تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش بیش از 360 میلیون دلار میان 15 شرکت از دو کشور امضا گردید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که امروز منتشر شد اعلام کرده که در محور گفتگوهای دو جانبه همکاری در حوزه های نفت، گندم، آر و سایر مواد غذایی مطرح شد و صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به ویژه پنبه به عنوان یکی از اولویت های همکاری آینده مورد توجه قرار گرفت. دو طرف همچنین بر اجرای نقشه راه همکاری های دو جانبه تاکید کردند. نقشه راهی که هدفش افزایش حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان تا سقف 3 میلیارد دلار در سالهای آینده است. مقامات دو طرف نقشه راه مذکور را ابزاری برای تحکیم همکاری های اقتصادی، تسهیل ترانزیت کالا و گسترش سرمایه گذاری متقابل دانستند. در همین راستا سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با معرفی ظرفیت های صنعتی افغانستان خواستار ایجاد مرکز فروش محصولات افغان در شهر آلماتا و جذب سرمایه گذاری قزاقستان در پروژه های زیربنایی افغانستان شد. در ادامه مذاکرات دو طرف بر نهایی سازی موافقت نامه های در حال بررسی، اجرای قراردادهای تجاری پیشین، رفع موانع ترانزیتی و تقویت روابط بانکی تاکید کردند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در رأس یک هیئت برای افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات افغانستان و نشست‌های تجارتی به قزاقستان سفر کرده، در خصوص 15 قرارداد امضا شده میان حکومت افغانستان و قزاقستان گفت:
کنفرانس تواصل تجارتی داشتیم، نشست‌های بی تو بی داشتیم و مذاکرات همراه بزرگای قزاقستان داشتیم. الحمدلله خیلی به موافقیت و برنامه‌های خوبی پیش رفت و به موافقت انجامید. در حدود تقریبا 15 قرارداد و تفاهم امضا کردن سکتور خصوصی ما و مقدار تقریبا 360 میلیون دلار حجم قراردادهای ما بود. جانب قزاقستان به خاطر سرمایه گذاری در بخش خط آهن و در برنامه های تولیدی و صنعتی و پارکای صنعتی الحمدلله یک پروگرامی دارن که در افغانستان همکاری بکنن، سرمایه گذاری بکنن و با برادرای افغان خود بخواهند میخواهند که افغانستان باید در هر حالی که میباشه به پای خود باید استاد شود.
این 15 قرارداد در نشست تجاری افغان قزاق در شهر شیمکنت قزاقستان به امضا رسید. همچنین نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان برای 3 روز با حضور وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و مقامات قزاقستان به هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانایی‌های تولیدی محصولات و تولیدات صنعتی افغانستان تدویر گردیده. این روزها کسب و کار و آموزش آنلاین به فرصتی نو برای درآمدزایی و آموزش زنان در افغانستان تبدیل شده و علاقه شدید به تجارت و خودکفایی، محدود شدن فضای عمومی برای زنان از مهمترین دلیل‌هایی است که سبب شدن زنان بیکار و دختران محروم از آموزش در 4 سال اخیر به ایجاد آنلاین شاپ‌ها روی بیارند. فروشنده‌های زن از چالش‌هایی چون کمبود سرمایه، ضعف اینترنت، نداشتن حامی مالی، نوپا بودن تجارت آنلاین در افغانستان، عدم آگاهی کافی مردم از این نوع تجارت و فقدان اعتماد شکایت دارند. با این حال اونا میگن که با تلاش‌هایشان ادامه داده و تلاش میکنن که کسب و کار و آموزش آنلاین را گسترش بدهند. تجارت آنلاین در افغانستان که بسیار نوپاست، پس از وضع محدودیت‌های کاری و شغلی بر زنان و بسته شدن دروازه‌های مکتب و دانشگاه‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6 گسترش یافت. دختران و زنان افغانستانی از طریق شبکه‌های اجتماعی محصولات خودشان را معرفی و به فروش می‌رسانند. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با افسانه آرسین، فعال اجتماعی در هرات که این روزها در فضای مجازی به دنبال گسترش آموزش زنان و کسب و کار آنلاین است و نخست از وی خواست در خصوص فعالیت‌های خودش توضیحات بیشتری بده.
کارهای آنلاینی که ما ارائه میدیم صرفای آموزش کامپیوتر هست، به خاطر اینکه فعلا یک سری محدودیت ها هست و ما فعالیت‌های حضوری خیلی زیاد نمیتونه ادامه بده. ما روبروی دانشگاه هرات فعالیت داشتیم، خدماتی از قبیل کارهای چاپی، تعمیر موبایل، کامپیوتر داشتیم، کامپیوتر لب داشتیم، کتابخونه داشتیم که خدمات ما اکثرا برای خانم ها بود و یک بخشی هم ما دیولپمنت نرم افزاره مثل موبایل اپلیکیشن، وبسایت، دیتابیس اینا رو داریم که باز